این سوره به پیش میره، یعنی این نشون میده که شناخت منافقان پیچیده تره و آیه های بیشتری خداوند برای معرفی آنها نازل میکنه و از جمله در بین این آیات تمثیلاتی وجود داره برای که ما منافقین رو بهتر بشناسیم. با نزول تمثیلاتی درباره اندیشه ها و روح و روان منافقان که از جمله این تمثیل ها شما میتونید به مثلی در آیات 17، 18، 19 و خود آیه 20 سوره بقره توجه کنید. من بیشتر از این عرض شود این مقدمه رو طولانی نمی کنم. از شما دعوت می کنم به ماجرایی گوش فرا بدهیم و بعد در اطراف اون با شما صحبت کنیم.
نمیتونی از این که توبه کردی و راه درست را در پیش گرفتی چقدر خوشحالم ثابت.
من نیز در حال حاضر به داشتن کتبانوی چون تو به خود میبالم، چرا که با بوی خوش غذایت مرا مسهور خویش کرده ای. چه پخته ای لطیفه؟ بگذار
مراقب باش مرد، قدری امان بده غذا سرد شود.
نمیتوانم، گرسنگی و خستگی امانم را بریده.
میدانم چقدر خسته ای مرد زحمت کش، اما صبر کن تا غذا را بکشم.
خوب.
راستی نگفتی رفتار حیان آسیابان امروز با تو چگونه بود؟
چه بگویم؟
آیا باز به تو نیش و کنایه میزد؟
نه، اما
حیان مرد خوبی است. هر که به جای او بود به جرم دزدی عذرت را میخواست.
آره.
اما دیدی چگونه ما را شرمنده خود ساخت و تو را بخشید؟
آره. چون میداند فقط ابلهی چون من تمام روز در ازای درهمی ناچیز برای او چنین جان میکند.
کمی تأمل کن ثابت. مطمئن باش اگر در ایمانت نیز ثابت قدم باشی و فقط به خدا توکل کنی، به زودی درهای خیر و رحمتش به روی من گشوده خواهد شد.
امیدوارم. بگذار این کیسه را بردارم و بردارم.
کسی آنجاست؟ کیستی؟ با تو هم سب کن ببینم. جوبر، این وقت شب اینجا چه میکنی؟
من هیچه، با ثابته.
تو اینجا چه میکنی لطیفه؟ برو در بسترت بمان.
ثابت، مبادا دو مرتبه راه خطای گذشته را در پیش بگیری.
آرام بگیر زن، میخواهی همه بدانند که ما اینجا چه میکنیم.
چه میکنی ثابت؟ تو به من و خدا یقیش قول دادی که دیگر از دیوار مردم بالا نروی.
نه ترس لطیفه، امشب از دیوار کسی بالا می رویم که حق ما را بالا کشیده.
هیچ کس حق تو را بالا نکشیده. مردم نتیجه دسترنج خود را می برن. تو قسم خوردی ثابت، قسم خوردی که دیگر.
بس کن لطیفه، بس کن. من چون تو نمی توانم با شکم خالی سر بر بالین برهم و زیر لب حمد خدا بگویم. برویم جوبری.
برویم.
نرو ثابت، باز توبه خود را نشکن. نرو.
مثل آنان همچون مثل کسانی است که آتشی افروختند و چون پیرامون آنان را روشنایی داد، خدا نورشان را برد و در میان تاریکی هایی که نمی بینند رهایشان کرد. کرند، لالند و کورند، بنابراین به راه نمی آیند.
مثلهم که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات.
ظهور آیه ها.
خب دوستان عزیز، این نمایش رو شنیدیم که به ظاهر حکایت از سبب نزول آیه 16 به بعد سوره مبارکه بقره داره و حال منافقان رو تشبیه میکنه، تمثیلی بود به حال کسانی که مثلا در یک شب ظلمانی یک نوری، یک چراغی رو تهیه میکنن برای که راهی رو پیش بگیرن و برون، اما مواجه میشن با باد و طوفان و بالاخره این نور از بین میره و اینا در ظلمات و در گرفتاری ها و تاریکی ها دست و پا میزنن. شاید به ظاهر بشود گفت که این داستانی که ما شنیدیم با آیه هایی که در سوره مبارکه بقره هست همخوانی داره، یعنی یه مقداری مثلا میشه سبب نزول این آیات باشه، ولی بنده عرض میکنم که همه آنچه به عنوان سبب نزول در اطراف برخی از آیه های قرآن گفته شده معلوم نیست که اصالت و صحت تاریخی داشته باشه، از جمله همین سبب نزولی که ما نمایشش رو شنیدیم. چون وقتی که ما به تفاسیر معتبر و مشهور اسلام مراجعه میکنیم، مثلا تفسیر مجمع البیان یا نور الثقلین یا تفاسیر مهم اهل سنت، چنین چیزی به عنوان یک روایت مشهور مربوط به سبب نزول گزارش نشده، چون آنچه که ما شنیدیم یه جریان ساده و کوچک دزدی و سرقتی بود که ممکنه برای بالاخره افراد نیازمند خطاکار رخ بده. به نظر میاد که مسئله آیه های ابتدای سوره بقره که درباره منافقان خداوند به ما مسائلی رو میگه مربوط به حوادث بالاتر، توطئه های بزرگتر، نقشه های شوم آنها علیه اسلام و مسلمانان و مخصوصا شخص پیامبر اسلام بوده. و اینو از این جهت عرض کردم که ما باید در شنیدن روایات اسباب و نزول یه رویکرد نقدی رو خلاصه از دست ندهیم و به نظر میاد این جزء روایات ضعیف مربوط به اسباب نزول آیات باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هو شافع ومشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن. اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز. الهی تو ما را ضعیف خوندی، از ضعیف چه آید جز خطا. شرح دعای ابو حمزه صومالی در نجوای عارفانه.
در مجموعه برنامه‌های نجوای عارفانه و شرح دعای ابو حمزه صومالی بهره‌مند می‌شویم از سخنان ارزشمند حجت الاسلام فاطمی نیا درباره نزدیکی راه برای رسیدن به خداوند و همچنین اشتیاق خداوند برای بازگشت گناهکاران به سوی او.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین.
امروز یه فرازی براتون انشالله میخونم که قبلا نخونده بودیم و این فراز بسیار کوتاه است و اینجور جمله ها را میگن جوامع الکلم، یعنی جمله های کوتاهی که مطالب بسیاری در بر دارند. عنایت بفرمید اینجا این جمله اصلا با جان انسان سخن میگوید. واقعا چقدر زیباست. حالا قبل از اینکه این جمله رو بگم خدمتتون، یک دانشمندی بوده در زمان قدیم که حالا بخوام شرح حالش بگم از موضوع خارج میشیم. خلاصه این پدر بسیار دانشمندی داشته و پدر از دنیا میره و در جوانی جانشین پدر میشه. خلاصه گده باورشون نمیاد که آدم به این جوانی مثلا جای اون مرد بزرگ نشسته و خلاصه گده جمع میشن بگن بریم امتحانش کنیم، بالاخره باش حرف بزنیم ببینیم چی میگه. چند تا ازش سوال میکنن، بعد جمله هایی بر زبانشون جاری میشه، چیزایی میگه، بعد دیگه اینا ایمان میارن که واقعا این شایستگی رو داره که جای پدر بنشینه. به هر حال عرض کنم خدمتتون که عیب نداره بگم پدر داوود ظاهری بوده، همون کسی که مذهب ظاهریه رو در فقه در بین اهل تسنن پدید آورده. و خدمت شما عرض کنم این پسرش بوده، محمد بوده، که محمد بن داوود ظاهری کتابی داره به نام از زهره، تألیفات عجیب غریبی داره. خلاصه غرضم این است که یکی از کلماتی که او را مشهور کرد خیلی زیباست، گفتش که خیر الکلام ما دخل فی الاذن بلا اذن. گفت زیباترین سخن سخنی است که بدون اجازه گوش وارد گوش شود. یه وقت آدم یه چیزی بهش میگن، آدم دوباره استفسار میکنه میگه چی گفتین، ولی یه وقت یه جمله صاف میاد بدون اذن در گوش آدم و در جان آدم قرار میگیره. حالا اینجا یاد اون محمد ظاهری افتادم حرف زدم. بله این جمله جمله عرشیه، حالا در مثل مناقشه نیست، ولی میخوام بگم با جان انسان سخن میگوید. اینجا میفرمد و ان الراحل الیک قریب المسافه. ببینید جمله به این کوتاهی چقدر مطلب در بر داره. ببین عزیزان دیگه ماه مبارک دیگه داره تمام میشه، سفره داره برچیده میشه، خدا میدونه تمام این اوقات و لحظات و ساعات باقی مونده برای ما بسیار مهم است. الان این جمله رو در نظر بگیرید، یک امام یک معصوم این حرف رو میزند و ان الراحل الیک قریب المسافه، خدای کسی که میخواد بیاد به سوی تو راه او کوتاه هست، راه زیادی نباید بره. یک کسی که نسبت به گناهانش متذکر میشه، یاد گناهانش میفته، دلش میشکنه، یه ندامتی حاصل میشه، دیگه رسیده دیگه، این در کنار محبوبه، یه راه زیادی نیست. حالا از این جمله خیلی استفاده ها میشه کرد. عرض کردم که این بالاخره از جمله ها است که بدون اذن در گوش انسان وارد می شود و با جان انسان سخن می گوید، که یعنی ما اگر بخوایم متحول بشیم، یه قدری به خودمون بیاییم، این طور نیست که مثلا خدا بیاد بگه نه حالا الان نمیشه، حالا تو برو یه دو سال دیگه بیا، چهار سال دیگه بیا. عجیب است که هر آن ما بخوایم بریم پیش خدا، برگردیم به سوی خدا، توبه کنیم، برگردیم، مقبوله، پذیرفته است. و اصلا خدا مشتاق است که گناهکاران برگردن به در خانه‌اش. آدم مشتاق بودن خدا، این را چه دیگه شما مخاطبان با فضیلت میدونید که خدا میگن غضب کرد، خدا خوشحال شد، اینا تأویل داره، مشتاق شد تأویل داره، اینا را چه که شما میدونید خدا که مثل ما غضبناک نمیشه یا مثل ما خوشحال نمیشه. تعبیرش این است که اگه خدا بنا بود خوشحال بشه چیکار میکرد؟ همون کار رو میکنه بدون اینکه اون خوشحالی که تو ذهن ما هست محقق بشه. خدا اگه بنا بود غضبناک بشه به معنایی که در ذهن ما هست چه میکرد؟ حالا بدون اون این کار رو مثلا انجام میده. حالا تا آخر به هر حال خدا خودش خیلی مشتاق است که گناهکاران به سوی او بازگردند، منتظر اصلا خدا. حالا ما تعلل میکنیم، توبه کنیم، خب توبه همون رحلت به سوی خداست. و ان الراحل الیک قریب المسافه. اون توبه بر پایه یک امر قلبی است که اون باید محقق بشه و الا محقق نمیشه. یعنی چی؟ حالا بگم خدمت. بعضی از عوام مردم شنیده میشه از بعضی از اینا، مثلا یه وقت میگن که فلان کس گفته که من فلان گناه رو انجام میدم، مثلا مبتلا هستم فلان گناه، گذاشتم که مکه که برم توبه کنم یا میخوام برم مشهد توبه کنم. خب این تعابیر خیلی غیر علمیه. یعنی چی؟ به خاطر این که توبه بر اساس یک امر قلبی محقق میشه و اون ندامته، پشیمانیه. اگر پشیمانی حاصل نشه اصلا توبه محقق نمیشه. یه وقت ممکنه انسان به خاطر یه چیزی یه گناهی رو مثلا ترک بکنه، حالا یه مصلحتی به ذهنش رسیده که من میخوام برم فلان جا بزن گناهو نکنم، مردم نفهمن، فلان کس نبینه، نره بگه. اینا توبه حساب نمیشه. توبه وقتی است که بنده با خودش یه محاسبه میکنه، میرسه به این جا که بد کرده، پشیمان میشه، خدا به این خوبی من چقدر بدی کردم. و اصل توبه پشیمانی. در حدیث داریم کفا به ندم توبتن، یعنی پشیمانی از لحاظ توبه کافیه. من به تعبیر ساده گاهی وقتا به دوستان میگم، میگم این استغفرالله گفتن اینا هم نندا پیازه، و الا اصلشون پشیمان شدنه. بله پشیمان میشه. پس بنابراین ندم، پشیمانی یک امر قلبی است که توبه بر اساس اون محقق میشه، و این فقط وقتی میشه که ما به گناهانمون متوجه بشیم، یه محاسبت و نفس داشته باشیم، و الا پشیمانی حاصل نمیشه. حالا بنده یه مثال براتون عرض میکنم. یه وقتی مثلا خانم خانه، اهل بیت به مرد خانه میگن که یه فرش مناسبی برای این اتاق تهیه کنید، ایشون در نظر داره میره پیش مثلا اون سمساری فرش فروش، میره یه فرش مناسبی است، واقعا اندازه این اتاق مرغوبم هست و نسبتاً هم ارزون دارم میدن. خب ایشون اینو میخره میاره، بچه هم خوشحال میشن، میندازن میگن دستت درد نکنه، خیلی مناسب، قالب اتاق پولش هم مثلا مناسب بوده. حالا یه نفر پیدا بشه بگه آقا شما نسبت به خرید این فرش پشیمان بشوید، این معقول نیست. یعنی چی؟ یعنی چرا پشیمان بشه؟ چون پشیمانی عرض کنم خدمتتون یه امر قلبی است که موجبات اون باید فراهم بشه، تا موجباتش فراهم نشد پشیمان نمیشه اصلا. خب آقا الان شما این فرش خریدین به این خوبی، همه هم بچه ها میپسندن، خوشحالن، پشیمان شوید. آخه چون موجبات پشیمانی نیست، ایشان نمیتونن پشیمان بشن. اما اگر اون سمساری صبح یه زنگی زد گفت آقا ببخشید ما شرمنده ایم، کاشف و عمل آمده این فرش دزدی بوده، ولی یک یتیم بوده مثلا، دزدیدن آوردن فروختن به ما، اصلا دیگه اونجا تأمل نمی کنه، میگه زود جمع کنید، زود ماشین بگیرید، این فرش رو بریم پس بدید. چرا؟ موجبات پشیمانی فراهم شد. همینطور در توبه ما، ببینید توبه محقق نمیشه تا پشیمانی محقق نشود، پشیمانی هم محقق نمیشه تا ما به گناهمون متوجه نشده ایم، تا به قبائح متوجه نشده ایم، تا محاسبت نفس نکرده ایم. بله محاسبه باید بکنه، ببینی چقدر بد کرده. وقتی که از که حالا یه موعظه از یه جایی برش برسی، یک آگاهی بهش بدن، تنبهی حاصل بشه از هر کجا، بالاخره این مقدار بفهمه که گناه کرده، بد کرده، و بعد پشیمان بشه. پشیمان که شد توبه محقق میشه. توبه که محقق شد نزد خداست، و ان الراحل الیک قریب المسافه. خدا انشالله که روحش شاد کنه مرحوم آیت الله آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه. ایشون یه تعبیری داشت که من بسیار وقتا به دوستان گفتم این تعبیر رو اگر کسی بگه و اسم ایشون رو نبره، اسم آیت الله بهاءالدینی رو نبره، خالی از دو صورت نیست، یا دزدی کرده تعبیر رو، یا فراموش کرده اسمش ایشون رو ببره، چون این تعبیر خاص ایشونه. ایشون می‌فرمودن که مفاد فرمایشون این بود که یک وقت مبدع میل انسان را عوض میکنن، که اصلا وقتی بنده به این فکر بیفته که بره پیش خدا و ان الراحل الیک قریب المسافه، اصلا مبدع میلش عوض میکنن. حالا بعضی ها این نکته رو متوجه نشده، فکر کردم میگه یعنی مثلا دیگه درو مثلا میل به چیزایی که بشرها به اون میل پیدا میکنن دیگه پیدا نمیشه، مثلا دیگه رغبت نداره به لذائذ بشریه. نه، معنیش این نیست. نه، من رغبت هم داره به لذائذ بشریت، اصلا میدونه لذائذ چیه، اما کاری میکنن که اراده قوی میشه. ببینید شما، یه وقت یه گناهیه، بنده میگم که کاش حرام نبود ما مرتکب اون گناه میشد، اینم خوبه ها، در همین اندازم خدا بده برکت. بالاخره این اندازه هست که ایشون به خاطر حرمت دست نگه میداره، اما خب از اون طرف هم چی میگه؟ کاش حرام نبود ما این کار انجام میدادیم. ولی در تعبیر آیت الله بهاءالدینی مطلب این نیست، نه که لذائذ از چشمش بیفته، اون جرأت به حرام ازش گرفته میشه. توجه برم، جرأت به ارتکاب حرام از اون گرفته میشه، مبدأ میل عوض میشه. آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه هر رو مثال میزدن. من یادم میاد از خود ایشون دیگه، بالاخره در کنار ایشون با عدم لیاقت بودم که مطالب رو فرمودن و میفرمودن که وقتی هر پشیمان شد، مفاد سخنشون این بود که نگفت که کاش عیب نداشت من در همون دستگاه یزید میموندم، یه کاری کردن که متنفر شد اصلا. و از اون طرف هم یه نکته دیگر، اون اینه که امام حسین سلام الله علیه هم مرآت صفات خدا بود. شما تمام تواریخ و ورق بزنید، وقتی حر میاد اظهار پشیمانی میکنه، یک جمله امام حسین غیر از این که بگه قبول است، بیا از اسبت بیا پایین، بیا دیگه با هم دوست شدیم، یک جمله شما غیر از این از تواریخ پیدا میکنید که بگید پس تا حالا کجا بودی؟ یه ساعت پیش کجا بودی؟ دو روز پیش کجا بودی؟ با اینکه ظاهراً ظاهر امر این است که هر بالاخره کار به جای باریک رسانده بود و می گفت من فکر نمی کردم قوم در مورد فرزند پیامبر اینگونه فکر کنن. بالاخره آمد. غرض این است که مبدأ میل عوض شد، اونم چون مرآت صفات خدا بود دیگه همون آن تمامش کرد. آقا شما دیروز کجا بودی؟ و چرا هفته گذشته متوجه نشدی؟ نه، این حرفا نیست. اگه این حرفا را میزد دیگه امام حسین نمیشد. پس بنابراین اگر توبه باشه، انابه باشه، راه نزدیک است و ان الراحل الیک قریب المسافه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رحیم یا رحیم، کریم یا کریم، یا رب یا حمام، في لهفة النجوى والبر والتقوى نرجوك يا رحمن، نرجوك يا رحمن.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم به تلاوت سوره توبه آیات 33-39 با صدای استاد محمود صدیق منشاوی به مدت حدوداً 10 دقیقه توجه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة